بسم الله الرحمن الرحیم. و معنا ان الطریقیت هی الاصل ان تبع الامارت لو خلیت و نفسها یقتضی ان تکون طریقا محضا الى مؤداها لان لسانها التعبیر عن الواقع و الحکایت و الکشف عنه الا ان العقلاء انما یعتبرونها و یستقر بناؤهم علیها فلعجل کشفها عن الواقع ولا معنا لان یفرز فی بناء العقلاء انه على نحو السببیه و بناء العقلاء هو الاساس الاول فی حجیت الاماره کما سیعتی. نعم الی آخر. عرض می شود که در رابطه با حجیت امارات، چنان که ملاحظه فرمودید، دو نظریه مطرح شد. اکثر علمای شیعه و سنی معتقد شدند به حجیت امارات مطلقا، یعنی چه در فرض انسداد باب علم و چه در فرض انفتاح باب علم. جماعتی هم قائل شدند به حجیت امارات در خصوص فرض انسداد لشبهت حصلت لهم، چون با یک معمایی برخورد کردند، نتوانستن اون معما رو حل بکنن، ناچار شدن بگن حجیت امارات مال فرض انسداد است. قائلین به قول اول که میگن امارات مطلقاً حجت هستن، خودشون به سه گروه تقسیم میشون که در حقیقت باید بگیم هر گروهی طبق سلیقه و نظر خودشون جوابی و راه حلی برای اون معما یافته اند و از اون معما داده اند و سه مسلک پیدا شده. دو مسلک اون در همین امر سیزدهم که مورد بحث ماست اینجا طرح شد. جمهور علمای معتزله قائل به سببیت شدن، معنا کردیم یعنی چه؟ اکثریت علمای امامیه هم قائل به طریقیت محضه شدن، این نظر را هم معنی کردیم. خلاصتاً این دو مسلک را توضیح دادیم. بعد از بیان این دو مسلک، مرحوم مظفر فرمودن که به عقیده من الحق همین مسلک دوم است که طریقیت محضه باشه، زیرا که قول به سببیت مترتب است بر قول به طریقیت و در طول قول به طریقیت، یعنی اصل اولی و قاعده اولیه عبارت است از طریقیت. این که امارات صرفاً و صرفاً طریق به سوی واقع باشن بر طبق معدای اونها، هیچ مصلحتی حادث و حاصل نشود، تمام مصلحت مال واقع هست و اینها طرقی هستند که ما را به اون واقع میرسانن، این مقتضای اصل اولی و قاعده اولیه است. منتها اگر کسی نتوانست قائل به طریقیت بشه، در اثر اینکه عاجز بود از حل اون معما در مبنای طریقیت، اون موقع مجبور می شود پناهنده بشد به مسلک سببیت، وگرنه اولاً و به ذات قاعده طریقیت را اقتضا می کند و خود ما بر مسلک طریقیت اون معما را حل کردیم و حجیت امارات را حتی در فرض انفتاح اثبات کردیم، پس نیازی نمی بینیم که ما قائل به سببیت بشیم. حالا اینجا یه سوالی مطرح می شد و اون سوال اینه، این که شما می فرمایید الطریقیتو هی الاصل فی الامارات، طریقیت مقتضای اصل و مقتضای قاعده است، منظورتون چیه؟ جواب این سوال این است که معنای این که طریقیت مقتضای اصل است، معناش اینه که کل امارت لو خلیه و طبعه، هر اماره از امارات اگر خودش باشد و خودش قطع نظر از عوامل و موانع خارجی، طبع اماره، ذات اماره مقتضی آن است که این اماره طریق باشد به سوی واقع، یعنی در خود اماره هیچ گونه خصوصیتی وجود نداره، اماره هیچ گونه موضوعیتی نداره، تمام خصوصیت و تمام مصلحت مال واقع هست، مال مخبرون ان هست، و این اماره یا خبر واحد صرفاً و صرفاً نقش مرآتی دارد، یعنی واسطه ایست و آلت و ابزاریست برای دیدن واقع، برای رسیدن به واقع، وگرنه در ذات اماره و در نفس اماره هیچ خصوصیتی در کار نیست. این معنی آن است که اصل در اماره طریقیت است، یعنی اماره طوریست که لو خلیه و طبعم، اگر خودش باشد و خودش، طبعا خواهان طریقیت و مرآت بودن خودش خصوصیت و موضوعیتی نداره. سوال دوم، مد دلیل علی هذا، شما به چه دلیل میگید اماره نقش مرآتی دارد و فقط طریق الی الواقع مقتضای قاعده این است، این از کجا میگید؟ جواب سوال، ما این مطلب را با دو دلیل ادعا می کنیم. دلیل اولمون این است که خود لسان اماره و زبان خبر واحد این معنا را می رساند. لسان اماره لسان کشف از واقع هست، لسان خبر حکایتگری از مخبرون ان و واقع هست. کسی که میاد به شما خبر میده میگه جا از ایدان یا قال مولا این کار رو بکن، خود این خبر موضوعیتی نداره، شما به این خبر احتیاجی ندارید، این خبر کاشفیت دارد از یک واقع، از یک واقعیت، حاکی از یک واقعیت، خبر میدهد از یک حقیقت و با اون کار داریم، بنابراین خبر طریقیت دارد به سوی واقع، نه اینکه موضوعیت داشته باشه. این اولا لسان اماره لسان کشف به حکایت است. ثانیا چنان که در مباحث آینده ان شاء الله خواهد آمد، مهمترین اماره خبر واحده، ظواهر هم البته هستش، اون به پایه خبر ثقه نمیرسه. این یک. خبر واحد هم دلائلی چند بر حجیت او قائم است، ادله اربعه، ولی مهمترین دلیل حجیت خبر واحد و هاکذا زواهر عبارت است از بناء قطعیه اقلائیه کما سیعتی، و لاری بدر این که اگر این بنا را تجزیه تحلیل کنیم، درش دقت کنیم، خواهیم دید که بنای عقلا در اعتنا کردن به خبر واحد و در عمل کردن به خبر واحد به غیر از نیل به واقع و رسیدن به واقع چیز دیگری نیست، منظور دیگری ندارن. اگر چنانچه در عالم بنای عقلا بر این مستقر شده و بر این مستمر است که به خبر واحد ثقه عمل می کنن، صرفاً و صرفاً به منظور این است که این خبر کاشفان از یک مطلب، حاکن از یک واقعیت و لا غیر. بنابراین خبر واحد لوخلیه و طبعه طریقیت داره، اماره طریقیت دارد. ادلش هم اینا بود که گفتیم. بله، اگر چنانچه مانعی مشکلی بر سر راه طریقیت بود، چنان که برای بعضیا این مانع و این مشکل پیدا شد، اون معما مانعشون شد از اینکه قائل به طریقیت بشن، چنان که گفتیم اون موقع نوبت به سببیت میرسه، ولی به حمدالله ما را حاجتی به قول به سببیت، به طرفداری از این خلاف الاصل و خلاف قاعده نیست. بعد میفرمایند که حضرات قائلین به سببیت برای مدعای خودشون که قول به سببیت و موضوعیت اماره باشد، یه استدلال و دلیلی هم آوردن. ما که میگیم اماره طریقون، ما احتیاج به استدلال و دلیل نداریم، چون اصل اولی اینه، مقتضی القاعده این است. ولی اونهایی که میگن اماره سببون، ادعا میکنند یک امری را که خلاف اصل و خلاف قاعده هست، اونا البته باید استدلال هم بیارن، دلیل هم اقامه بکنن، وگرنه صرف ادعا قابل قبول نیست. ببینیم دلیلی که قائلین به سببیت دارن چیه. درست دقت بفرمایید، قائلین به سببیت حرفشون اینه، میگن که از طرفی ادله حجیت امارات که بعدن انشاءالله به تفصیل میاد، ادله اربعه داریم بر حجیت خبر واحد، اینها به طور قطع و یقین دلالت می کنند بر این که اتباع الامارت واجب و لازم. مفاد ادله این است که صدق العادل، صدق الثقه، آدم الثقه را و آدم عادل را تصدیق کن، به خبر او ترتیب اثر بده، نزل و منزلت العلم. همونطوری که متابعت از علم واجب و لازم بود، متابعت از امارم به حکم شارع واجب و لازمه. این از یک طرف. بنابراین به حکم شارع مقدس بر ما واجب و لازم است که از اماره متابعت کنیم، کما این که به حکم عقل و عقلا بر ما واجب و لازم بود که از قطعمون و یقینمون متابعت کنیم. این یک. از طرف دیگر لا شک و لا شبهته، پس اینجا ما یه وجوبی پیدا کردیم، در اون بخش اول یه وجوب اتباع یا حکم شرعی پیدا کردیم. این یک. از طرف دیگر لا شک و لا شبهته در این که طبق عقیده علماء عدلیه، احکام واقعی، واجبات و محرمات واقعیه، مکرر گفته ایم، دائر مدار مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه ایست که در متعلقات اون احکام یعنی در افعال اختیاریه مکلفین وجود داره. کل واجبین بر اساس مصلحتی است که در متعلقش هست، که صلات باشه، صوم باشه، حج باشه. کل حرامین بر اساس مفسده است که در متعلقش هست، که شرب خمر باشه، که زنا باشد، که غیبت باشد و امثال ذلک. بنابراین معلوم می شود که در نفس متابعت از اماره یه مصلحتی نهفته است که به خاطر اون مصلحت ملزمه متابعت از این اماره واجب شده. خب وجوب که قطعی است، این یک. هر حکمی هم دایر مدار مصلحت و مفسده است، پس این وجوب دایر مدار مصلحت است. این دو، معلوم میشه در متعلق این وجوب که اتباع الاماره باشه، متابعت عن الاماره باشد، مصلحتی وجود دارد که به خاطر او این اتباع واجب شده. اگرچه این اماره مخالف واقع هم باشه، ادله حجیت مطلقه، اماره حجتون یجب و اتباعو، کاری هم ندارد. طابق الواقع ام لم یطابق. خب مستدل میگه و هازا هو معنای سببیت. سببیت هم یعنی همین که قیام اماره بر امری از امور سبب میشد که در مؤدای اماره مصلحتی حادث بشه، به اندازه مصلحت واقع یا بیشتر. این دلیل این جماعت. مرحوم مظفر میفرمایند که ما هم این کبرای کلی شما رو قبول داریم، و اون این که احکام الهیه بایدها و نبایدهای خداوند دائر مدار مصالح و مفاسد است، شکی نیست. به این معنا که هر عمل اختیاری که در واقع و نفس الامر دارای مصلحت ملزمه باشد، شارع اون عمل را واجب می کند، و هر عملی که در واقع و نفس الامر دارای مفسده ملزمه باشد، شارع مقدس اون عمل را حرام می کند. اینو ما قبول داریم، احکام دایر مدار مصالح و مفاسده، کبرای کلی مسلم. اما حرفی که ما داریم در اون مقدمه اول شما و در صغرای استدلال شماست، و اون این است که لازم نکرده که این مصلحت ملزمه در خود مؤدای اماره باشد تا به واسطه اون شارع مقدس بر ما واجب بکند متابعت از این اماره را. این لازم نیست، بلکه کافی است که مصلحت در واقع باشه، مال حکم واقعی باشد، و غرض مولا از این واجب نمودن اتباع اماره صرفا و صرفا به منظور رسیدن به اون مصلحت واقعی باشد. این چه اشکالی داره؟ نه تنها این کافی است که این چنین باشد، بلکه حتما باید اینجور باشه. ما مدعی هستیم که الا ولا بد واجب نمودن شارع مقدس اتباع از اماره را در عباد و بندگان حتما و جزما و صرفا و صرفا به منظور رسیدن به واقع هست، به منظور اعتناء 100% شارع به احکام واقعیه است، و لذا به وجه من الوجود راضی نشده است که اون واقعیات ترک بشه. در مرحله اول از راه تحصیل علم، اذا تعذر العلم، از راه تحصیل امارات، از هر طریقی غرض اینه، راه را بروی ما باز گذاشته تا بالاخره ما 90% هم شده بتونیم به اون واقع برسیم. بنابراین این مطلب که واجب نمودن شارع مقدس متابعت از اماره را کاشف از مصلحت، درست، ولی لازم نیست مصلحت در مؤدای اماره باشد، مصلحت در واقع هم که باشد کفایت میکنه. خب با این محاسبه ادله حجیت امارات که دلالت میکنن بر وجوب اتباع اماره و ما را امر میکنن به متابعت از اماره، این امرشون یک امر طریقی است نه امر موضوعی. یعنی این امر ناشی از یک مصلحت ملزمه ای که در متعلق این امر باشه نیست، که متعلقش همون اتباع الاماره است، بلکه مصلحت مال واقع هست. و این ادله حجیت که میگن یجب و اتباع اماره، مجرد طریقی هستند به سوی واقع و نبیشتر. و وقتی که این ادله طریقی شدن، امرشون امر طریقی شد، خاصیت امر طریقی این است که یک اطاعت و عصیان مستقل و علاهده ای ندارد غیر از همون اطاعت و عصیان امر واقعی. یعنی اگر ادله حجیت نبود، اون خبر واحد به تنهایی بدون پشتوانه با عصیت نداشت، داعی نمیشد عبد را به انجام عمل، قدرت محرکیت نداشت. این ادله حجیت آمد پشتوانه خبر واحد شد و به خبر واحد قدرت تحریک بخشید، قدرت باعثیت و داعویت بهش داد. بناهن علاهازا تمام ثواب مال اطاعت واقع هست، کما این که تمام عقاب هم مال مخالفت واقع هست. و این ادله حجیت سبب منجزیت اون اماره هستن، وگرنه غیر از این هیچ گونه بعث علاهده و تحریک مستقلی ندارن، کما این که اطاعت و عصیان علاهده هم ندارن. مسئله این امر مستفاد از ادله حجیت عیناً مسئله امر ارشادی است، عیناً مسئله امر به امر است. مولا به مأمور اول میگه برو، به مأمور ثانی پیام منو برسان. مأمور ثانی که میاد به مأمور اول، که میاد به مأمور ثانی میگه مولا گفته افعل کذا، این فقط ابلاغ پیام است. بیان این مأمور اول طریقیت داره به سوی واقع، وگرنه امر این مأمور اول استقلالا و علاهده نه دارای اطاعت است و نه دارای عصیان، نه امتثال دارد و نه هیچ غیر از طریقیت هیچ نقشی بر این امر مأمور اول بار نمیشه. ما نحن فی ما کذا، امر واقعی اطاعت دارد و ثواب، عصیان دارد و عقاب، ولی این ادله حجیت میان پشتوانه میشن تا اون امر واقعی بتونه محرکیت و باعثیت و داعویت داشته باشه. بنابراین استدلال این مستدل کبرای و کلیش تمامه، ولی صغراش به نظر ما قابل قبول نیست. این هم مربوط به مقدمه 13 از مقدمات مباحث حجت. و اما مقدمه 14، این مقدمه چنان که اشاره شد در درس گذشته در رابطه با جریان مصلحت سلوکیه است که مرحوم شیخ انصاری طرح نموده و میرزای نائینی هم از ایشون متابعت کرده و شیخ انصاری مدعی است که این من تنها نیستم که قائل به مصلحت سلوکیه ام، قبل از من هم جناب شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول و جناب علامه در کتاب نهایم این دو بزرگوار قائل به همین مصلحت سلوکیه شده ان. این ادعای جناب شیخ انصاری است. ما در اینجا برای اینکه کاملا از همه جوانب مراد جناب شیخ انصاری روشن بشه، مطالب ایشون را و فرمایشات ایشون را با بیان یک مقدمه و 5 سوال و جواب دنبال میکنه. اما مقدمه، همونطوری که در مبحث اجزا سابقا در جزء دوم گفته ایم در مباحث سال قبل، در رابطه با مسئله تخطئه و تصویب مجتهد ما بین فقهای اسلام اختلافه. گروهی از فقهای اسلام که فقهای شیعه باشن قائل به تخطئه هستند، بدین معنا که علمای شیعه میگوین به عقیده ما خداوند متعال در واقع و نفس الامر و در لوح محفوظ یک سلسله احکامی دارد، واجبات و محرماتی دارد که اون احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه جعل شده ان و تشریع شده ان. و تا زمانی که این ملاک و منات، یعنی مصلحت واقعیه یا مفسده واقعیه، در اونها باشد هرگز تغییر و تبدیل پیدا نمی کنن. وجوب به قوت خودش باقی است، حرمت هم به قوت خودش باقی است. و در این جهت لا فرقه ما بین این که فتوای مجتهد و استنباط مجتهد مطابق با واقع در بیاد یا مطابق واقع در نیاد. واقع عوض بشو نیست. فلذا شعار این جماعت این است که در بسیاری از موارد آقای مجتهد در استنباطاتش مصیب است، به واقع میرسن، فتواش مطابق واقع در میاد. در بعض موارد هم البته ممکنه خطا بکنه که در اون صورت هم خود این مجتهد و هم مقلدین این مجتهد معذور خواهند بود. خدای متعال اینها رو فردای قیامت عقاب نمی کنه. و شعار مخطئه که از روایت گرفته شده این است که ان للمصیبه اجرین و للمخطئه اجرن واحدن. مجتهدی که مصیب باشد به واقع برسد، فتواش مطابق واقع در بیاد، دو اجر و پاداش برا او مقرر است. یکی اجر اصابه به واقع رسیدن، یکی اجر اجتهاد و زحمت کشیدن. ولی المخطئ اجرن واحدن، اونی هم که خطا کرده و اشتباه کرده فتواش مطابق واقع در نیامده، یک پاداش به او داده می شود و اون پاداش اجتهاد و تلاش اوست، نادیده گرفته نمی شه. این عقیده علمای شیعه که اینها رو مخطئه می گوین، یعنی طرفداران تخطئه مجتهد. در مقابل علمای شیعه، جمهور علمای عامه و اهل سنت طرفدار قول به تصویبن و شعار معروفی که اینها دارن، غزالی و دیگران در کتاباشون عنوان کردن، این شعار است که میگن کل مجتهدن مصیب. هر مجتهدی در دنیا هر طوری که فتوا بدهد در این فتوا مصیب است، خطا راه نداره. اون مجتهد حنبلی که میگد مثلا نماز جمعه واجب، اون مصیب است، فتواش مطابق واقع هست. اون دیگری مجتهد مالکی که میگوید نماز جمعه حرام، اون هم مصیب است. اون سومی که میگوید نماز جمعه مستحب، اون هم مصیب است. و اگر چهارمی و پنجمی و دهمی باشد، همشون مصیبن، هیچ مجتهدی خاطی نیست. خود حضرات اهل سنت که معروف به مصوبه هستند، چون قائل به تصویب مجتهدن، خود اینها دو گروهن. یه دسته اشاعره هستند، تصویب اشعری داریم، و یه دسته معتزله هستند، تصویب معتزلی هم داریم. اما اشاعره مدعی هستند که خداوند در لوح محفوظ بالفعل دارای هیچ حکمی نیست، هیچ وجوبی و حرمتی بالفعل اونجا ثبت نشده، بلکه العیاذ بالله جعل حکم از قبل خداوند 100% تابع آراء و انظار و فتاوای مجتهدین است. نشسته اونجا ببیند آقای مالکی، مالک ابن انس چی فتوا میده، همون رو ثبت کنه. احمد حنبل چی فتوا میده مثلا، همون رو ثبت بکنه. و اگر تابع آرا و انظار مجتهدین شد، چنانچه یک روزی این رأی مجتهد و فتوای مجتهد عوض شد و متبدل شد، حکم الله هم عوض میشه. خداوند اون حکم قبلی را زحمت کشیده از لوح محفوظ محوش میکند، پاکش میکند، این حکم جدید را مینویسد. حکم عوض شد. چرا؟ برای اینکه به نظر این حضرات تمام الموضوع برای حکم شرعی همین فتوای مفتی است، فتوای مجتهد است. و واضح است که وقتی رأی مجتهد عوض شد، فتوا تغییر پیدا کرد، موضوع عوض شده، و با تبدل موضوع به ضروره حکم هم متبدل میشه و منقلب میشود. این یک مبنایی است که اشاعره داره. بر مسلک اشاعره اصولا واقعی در کار نیست. تا ما بیایم مقایسه بکنیم که این اماره مطابق واقع هست یا مخالف واقع، واقعی نیست. هرچه هست همین مؤدای اماره است و همین فتوای مجتهد. این یه نظر. به اعتقاد علمای امامیه این نظریه 100% فاسد و باطله. تالی فاسدهای بسیاری دارد، ولی ما فقط به یک گوشه قضیه اشاره می کنیم و اون اینه که ما روایات بیشماری و اخبار متواتری داریم مبنی بر این که خداوند متعال در واقع و نفس الامر و در لوح محفوظ احکامی داره، واجبات و محرماتی دارد که این احکام هرگز تبدیل بردار نیستن. اما از این که فتوای مجتهد مطابق با این احکام واقعیه در بیاد یا فتوای مجتهد مطابق با این احکام در نیاد، پس مبنای اشاعره به حکم اخبار متواتر اندنا باطله. گروه دوم حضرات معتزله هستند. تصویب معتزلی داریم و اون اینه، معتزله از طرفی مثل امامیه، از طرفی مثل اشاعره، دو پهلو هن. اما این که مثل امامیه میگن ما هم قبول داریم که خداوند متعال در لوح محفوظ یک سلسله احکامی دارد که در اون احکام واقعیه و شأنیه به تعبیر اینها عالم و جاهل، مسلمان و کافر مشترکن. تا اینجا مثل امامیه، ولیکن از اینجا مثل اشاعره میگن، میگن ولیکن به عقیده ما اون احکام واقعیه‌ای که به درجه فعلیت میرسن و مصلحت و مفسده برشون در خارج مترتب میشود و وظیفه فعلی مکلفین میشون، همون اموری است که اماره بر طبق اونها قائم شده، مؤدای اماره هستن اینا، و اما احکامی که اماره بر طبق اونها قائم نشده، این سری از احکام فقط و فقط در مرحله شأنیت و اقتضا باقی میمونن، هرگز به درجه فعلیت نمیرسن. اونگاه طبق نظریه معتزله، اگر چنانچه اماره خطا کرد و مخالف واقع در آمد، این قیام اماره و این فتوای مجتهد سبب میشد که اون مصلحت واقعیه و یا مفسده واقعیه مزمحل بشود، از بین برود، ملاک واقع نابود بشود، و وقتی ملاک از بین رفت، حکمم تابع ملاکه، به نتیجه واقع عوض میشه و منقلب میشود بر طبق رأی مجتهد. بنابراین به نظر معتزله اون حکم واقعی که به سرحد فعلیت میرسد و وظیفه فعلی انسان ها میشود، اون حکم تابع آرا و فتاوای مجتهدین است و با تبدل رأی مجتهد اون حکم هم متبدل می شود و عوض می شود. این هم نظر اینها. به عقیده علمای امامیه این قول هم باطله، قول به تصویب باطله، چون اجماع قائم است بر بطلان آن و اخبار متواتره داریم که واقع عوض بشه و نیست، متبدل نمی شه. حالا باید در جای خودش تفصیلا این مبانی و این انظار بحث بشه. این هم مال این حرف ها رو جمع بکنیم. چکیده سخن این که و خلاصه کلام این که به عقیده مشهور علمای امامیه، امارات صرفا و صرفا طریقیت دارند به سوی واقع، ولی به عقیده جمهور علمای اهل سنت امارات موضوعیت دارن و سببیت دارن برای این که قیام اماره همان حدوث مصلحتی به اندازه مصلحت واقع یا بیش از مصلحت واقع بر طبق مؤدای اماره همان، این از مسلمات. خب مطلبی که به عنوان مقدمه لازم بود بگیم تا اینجا تمام. با حفظ این مقدمه میگیم که در رابطه با حجیت امارات ظنیه، چنان که اشاره شد، اکثر علمای شیعه و سنی طرفدار این هستند که اماره مطلقاً حجته، چه در فرض انسداد چه در فرض انفتا، لذا به این دسته، به این اکثریت اشکالی وارد شد که ما اسمشو گذاشتیم معما، هم در مقدمه هشتم هم در مقدمه دوازدهم این اشکال رو مطرح کردیم. برای حل این معما و جواب از این مشکله گفتیم سه مسلک پیدا شده: مسلک طریقیت محضه در امر دوازدهم و سیزدهم عنوان شد، مسلک سببیت محضه اینم در امر دوازدهم و سیزدهم مطرح شد، مونده طریق سوم و راه حل سوم که مسلک مصلحت سلوکیه باشه. ببینیم این مسلک آیا مشکل گشا هست یا نه. عرض کردیم قبل از بیان این مقدمه که ما مسئله مصلحت سلوکیه را با 5 سوال و جواب طرح خواهیم کرد. سوال اولی که هست اینه، سوال اصولا مصلحت سلوکیه چه صیغه ایست، یعنی چه؟ این سوال. جواب، معنای مصلحت سلوکیه که شیخ انصاری مدعی شده این است که در نفس سلوک بر طبق اماره مصلحتی وجود دارد، در نفس متابعت از اماره و انطباق عمل بر طبق این اماره، این عبارات این تعبیرات رو داشته باشید ها، در نفس سلوک و متابعت و تطبیق عمل بر طبق اماره مصلحتی وجود دارد به اندازه مصلحت واقع یا بیش از مصلحت واقع، که اگر چنانچه اماره خطا کرد و مخالف واقع در آمد، این مصلحت حادث جای اون مصلحت فائته واقعیه رو میگیرد، کمبود رو جبران میکند، بنابراین همون مصلحت نصیب انسان شد. برخلاف مسلک طریقیت محضه که مشهور میگفتن، به عقیده مشهور تمام مصلحت مال واقع هست، در سلوک بر طبق اماره هیچ مصلحتی نیست، 100% طریقیت داره. و همچنین برخلاف مسلک سببیت محضه که اهل سنت میگفتن، که میگفتن در معدای اماره مصلحتی وجود داره به اندازه مصلحت واقع، ما اینو نمیگیم. ما میگیم در نفس سلوک این طریق و متابعت از این اماره مصلحتی وجود دارد به اندازه مصلحت واقع سلوک. حالا دقت بفرمایید، برای اینکه این اصطلاح مرحوم شیخ انصاری نزدیکتر بشه به ذهنتون، اول یه مثال عرفی براتون میاریم، بعد یک مثال شرعی. اما مثال عرفی، فرض بفرمایید که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها یک گنج گرانبها و گوهر گرانبهایی وجود دارد که هر انسانی راه رو درست بره و به اون حرم مقدس برسد، از اون گنج سهمی و نصیبی خواهد داشت. حالا یه انسانی آدرس حرم رو میگیرد و به قصد حرم حرکت میکنه، ولی از بد بخت او این آدرس خطا می کند و به جای اینکه او را به حرم برساند، مثلا به سالاریه رسنده، دورتر کرده از حرم. در اینجا بنابر قول مشهور امامیه، این انسانی که خطا کرده و راه را عوضی رفته، به هیچ گنجی نائل نمیشه، هیچی نصیبش نمیشه، دستش خالیه. بنابر قول جمهور عامه، کسی که راه رو عوضی رفته به مقصد دیگر رسیده، در اون مقصد دیگر هم این رو بی پاداش نمیگذارن، به اندازه گنج واقع را به این مقصد میدهن. بنابر قول شیخ انصاری و مصلحت سلوکیه، گنج تنها در حرم است، مثل مشهور شیعه که نظرشون اینه، نه در اون جای دیگه که سالاریه باشه مثلا یا نقطه دیگه. ولی اگر شخصی از این راه و از این آدرس متابعت کرد و طی طریق کرد به امید این که به گنج برسد، او را ناامید نمی کنن. حرف ایشون اینه، مصلحت مال سلوکه، بر خود این سلوک و این پیمودن رابطه طریق و قدم هایی که برمی داره مصلحت بهش میدن، به اندازه مصلحت واقع یا بیشتر، به جای خالی اون گنج پر میشه. این مثال عرفی. یه مثال شرعی هم بزنیم و اون اینه، فرض بفرمایید که خبر واحدی به دست شما رسیده مبنی بر این که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، ولی این اماره خطا کرده، در واقع نماز ظهر واجب است نه نماز جمعه. در اینجا اگر کسی از این اماره مطابقت کرد و نماز جمعه را انجام داد، بنابر قول مشهور علمای شیعه هیچ مصلحتی نصیب این انسان نمیشه، بلکه فقط و فقط معذوریت براش میاد. این آدم معذوره چون مقصر نیست. بنابر قول اهل سنت در خود مؤدای این خبر هم که نماز جمعه باشد مصلحتی وجود داره به اندازه مصلحت واقع یا بیشتر، که جای مصلحت واقعی نماز ظهر رو میگیرد. و بنابر قول به مصلحت سلوکیه در مؤدا یعنی نماز جمعه مصلحتی نیست، مصلحت مال نماز ظهر است، مال واقع، ولی در این متابعت از اماره و تطبیق عمل بر اماره که اماره قائم شد اونم حرکت کرد و رفته دنبال کار، در این سلوک بر طبق اماره و متابعت از اماره به این آدم مصلحت میدن به اندازه‌ای که جای اون مصلحت واقع را پر بکنه. این اجمالاً معنای مصلحت سلوکیه در قالب این یکی دو مثال. سوال دوم، چه کسی مصلحت سلوکیه را اختراع کرده، مخترع این نظر کیه؟ جواب، برای اولین بار این اصطلاح را مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده و عنوان کرده، بعدم میرزای نائینی و دیگران ازشون متابعت کردن، ولی جناب شیخ انصاری چنان که اشاره کردیم مدعی است که این من تنها نیستم، قبل از منم شیخ الطایفه ابو جعفر طوسی و علامه علل اطلاق در کتاب نهایت الاصول، این دو بزرگوارم در کتابهاشون مدعی این معنا بودن ولو اسمشو نیاوردن، این اصطلاح رو مطرح نکردن، ولی مرادشون از فتاوایی که دادن همین مسئله است. سوال سوم، چه عاملی باعث شد که جناب شیخ انصاری از شیوه مشهور علمای اصول عدول کردن و آمدن قائل به مصلحت سلوکیه شدن؟ علتش چیه؟ چرا همون طریقیت رو مطرح نکردن؟ جواب سوال، علت عدول شیخ این بوده است که از طرفی مرحوم شیخ انصاری هرچی تأمل کرده نتوانسته اون معما و اون مشکله مذکور را که در مقدمه هشتم و دوازدهم گفتیم، نتوانسته اون مشکله را بر اساس قول به طریقیت محضه حل بکند. این یک. از طرفی هم مرحوم شیخ دیده که قول به سببیت که اهل سنت میگن مستلزم تصویب است و تصویب بالاجماع باطل هست، نمیشه قائل به این قول به سببیت شد، فلذا به گمان خودش یک راه وسطی را و طریق وسطی را اختیار کرده تا هم از شر قول به تصویب فرار کرده باشد و هم مشکل حجیت امارات را بر مسلک بر فرض انفتاح باب علم حل بکند. پس فلسفه عدول شیخ انصاری از قول به طریقیت به قول به مصلحت سلوکیه برای این است که تنها راه حل در جواب اون معما و مشکله به نظر ایشون همین قول به مصلحت سلوکیه بوده. تا برسیم به سوال چهارم و پنجم و حرفایی که دنباله این مسائل خواهد آمد، این قسمت رو دقت بکنید. و معنا ان طریقیت هی الاصل معنای این که میگیم طریقیت اصل است و مقتضای قاعده است، منظورمون این است که طبع اماره و ذات اماره طوری است که لو خلیت و نفسها اگر خودش باشد و خودش قطع نظر از موانع خارجیه خلوت بکند با خودش، طبع اماره یقتضی مقتضی این است که ان تکون اون اماره طریقا محضا و طریقا صرفا به معدایش طریقیت داره، هیچ گونه موضوعیت و سببیتی نداره. به چه دلیل؟ مد دلیل بر این که اصل اینه. دو تا دلیل داریم. یک، لان لسان اماره تعبیر و عبارت آوردن از واقع هست و حکایتگری از واقع هست و کشف از واقع هست. خبری که به انسان میدن چه موضوعیتی داره؟ خبر حکایتگر مخبران انش مهمه، واقع مهم است. هازا اولا. ثانیاً علا ان العقلا مهمترین اماره خبر واحد است و ظواهر این یک. مهمترین دلیل و پشتوانه اینها بنای عقلاست. این دو، ببینیم بنای عقلا بر چه اصلیه. عقلای عالم انما یعتبرون اون اماره را معتبر میدانند و یستقر بنایشون بر این اماره بنای عملیشون، فلعجل کشف الامارت عن الواقع، صرفاً به این منظوره. بلا معنا مفهومی نیست لن یفرزه در بنای عقلا، این که این بنای عقلا بر نوع سببیته، به خبر و به خبر ثقه موضوعیت قائلا، نه خبر را طریق میدونن از این باب بهش عمل میکنن. بنای عقلا بر این بابه و بنای عقلا چنان که گفتیم هو الاساس الاول در حجیت اماره، ریشه اصلی حجیت اماره همین بناست. کما سیدی نعم ازا من امان اون، بلی اگر من بکند یک مانع عقلی از فرض اماره را طریق به سوی واقع، حالا اون مانع من جهت شبهت المتقدمه اون معمای مذکور که گفتیم برخلاف حکمت این مسئله، یا نعوی این معمای مذکور مثلا مستلزم دور باشه، تسلسل یه تالیفاسد عقلی اینجوری داشته باشه، ازا من امان اون کذا به کذا فلابد ان تخرجه، چاره ای نیست از این که حمل بشه، تو خرج اون اماره حمل بشه و تخریج بشه، علا خلاف طبعش، بر خلاف قاعده اولیش که طریقیت باشه، و نلتج الی فرض سببیت، این مال اینه. اما ولما کنا دفعنا شبهرا در جعل اماره بر نحو طریقیت، ما مشکلات رو از سر راه برداشتیم، فلا تصل و نوبت الی التماس دلیل علی سببیت اماره یا طریقیت، دیگه احتیاج به این حرفا نیست، از لا موضع برای تردید و احتمال خلاف تا ما محتاج به دلیل باشیم. مقتضای اصل اولی رو میگیریم و پیش میریم. هازا خوزا وقد یلتمس و دلیل علی سببیم، قائلین به سببیت دلیل آوردن، التماس شده و مطالبه شده دلیل بر سببیت از خود ادله حجیت امارات، به این بیان دهن یقال ان دلیل الحجیه، لا شک ادله حجیت بدون تردید یدل علی وجوب اتباع الاماره، این یک. از ادله حجیت استفاده میشد که مطابقت از اماره واجب. این صغرا کبرای کلی هم این است، ولما کانت الاحکام واجبات و محرمات تابعتا لمصالح و مفاسدی که در متعلقاتشون هست که افعال اختیاریه انسان ها باشد، در اینجا متعلق وجوب اتباع الاماره است، فلابد با این بیان و صغرا و کبرا ان یکون در اتباع اماره که متعلق وجوب هست یه مصلحتی که تقتضی اون مصلحت وجوب اتباع اون اماره را، و این کانت این اماره علی خطأ در واقع و نفس الامر، اما ما نمیدونیم. خب اگر این شد به هذه السببیت و به اینا، سببیت هم غیر از این چیزی نیست که در معدای اماره مصلحت وجود داشته باشه، اینجا همینطوره. اقولو بل جواب از این استدلال واضحون، فانا نسلم و کبرای کلی را، این که احکام تابع مصالح و مفاسده، ولیکن لا یلزم، صغرا را قبول نداریم، لازم نیست در مقام بحث ما ان یکونه در نفس اتباع اماره مصلحتی، تا شما بگید که قیام اماره سبب حدوث مصلحت شد، نه، بل یکفی ان ینبعث وجوب اتباع اماره برانگیخته بشن از نفس مصلحت واقع. ادله حجیت میگن یجبو، برای رسیدن به واقع میگن یجبو، نه این که در خود این مطابقت مصلحت باشه. و یکون جعل وجوب اتباع اماره از طرف شارع به حکم ادله قطعیه لغرض تحصیل مصلحت واقع، نه لغرض موضوعیتی که در خود این اتباع اماره وجود داره. اول میگن به این منظور یکفی این چنین باشه، بعد ترقی میکنن نه تنها یکفی بل یجب ان یکون الحال فیها کذالک، واجب است که مطلب در این امارات همین طور باشه که وجوب اتباعشون به منظور رسیدن به واقع هست. چرا؟ زیرا که چنچین است لا شک که در این که غرض اصلی از جعل اماره و حجیت اماره هیل وصول به این اماره الالواقع، اماره طریقیت داره، فالمحافظت و الالواقع عنایت تام مشاره به واقع و نفس الامر و وصول مکلف الالواقع هیل هوال باعث، این دایی شده بر جعل شارع مقدس اماره را و حجت کردن شارع اماره را لغرض تنجیز الواقع و تحصیل الواقع، هدف اونه. فیکون و امر شارع به اتباع الاماره به حکم ادله حجیت، این امر طریقاً الى تحصیل واقع، این امر موضوعیتی ندارد که تا در متعلقش مصلحت باشه، ولذا نقول برای همین جهت که این امر طریقیت داره ما میگیم اذا لم تصب الواقع، اگر اصابت نکرد اون اماره واقع را مطابق واقع در نیامد، لا تکلیف هناکم، تکلیفی دیگه در این مقام نیست، ولا تدارک، تدارکی هم نیست، لما فات من الواقع، فقط معذوریته و مایی نیست اون مگر معذوریت در مخالفت این واقع و رفع العقاب بر مخالفت، لا اکثر. و این معذوریت را تقتضی، این معذوریت را نفس رخصت شارع در اتباع امارهی که قد تخته، خود این که شارع مقدس اذن داده و توجه هم داشته است که اماره خطا می کند در مصلحت تحصیل گفتیم، این کاشف از این است که اینجا مسامحه کرده، موارد خطا را گذشته از طلب واقع و از خواستن واقع، معذوریت. الهازا با این بیانات فلیس الهاز الامر طریقی المتعلق به اتباع الاماره که ادله حجیت باشن به ما و امرون طریقیون، این امر نه مخالفت داره و نه موافقت، امر طریقی این چنینه، نه ثواب داره و نه عقاب، نه اطاعت و نه عصیان، لانه او فی الحقیقت، زیرا چنچین است در حقیقت و در واقع، لیسه در این امر طریقی جعلون لدائی، این امر طریقی جعل دائی نمی کند الالفعل لذی، به اون عملی که هو معدل اماره مستقلن از امر واقعی عقیم و سلات و امثال و ذالک، به انما هو این امر طریقی جعلن للاماره قرار میدهد اماره را منجزتن، منجزتن للامر الواقعی، این موجب تنجز اون امر واقعی میشد، یعنی اماره به تنهایی منجز نبود، این ادله حجت پشتوانه شد که اون بشه منجز. فاوه پس این امر واقعی، امر طریقی موجبون و سببون برای دائی شدن و محرک شدن امر واقعی که از اماره استفاده میشه، فلا بعث حقیقی یون در این ادله حجیت در مقابل اون بعث واقعی و امر واقعی که از اماره استفاده میشه، فلا تکونو برای این امر به اتباع اماره مصلحتی مگر همون مصلحت واقع، ولا طاعتون غیر از اطاعت واقع، از لا بعث در این امر طریقی مگر همون بعث واقع، چیز تازه ای نداره تا اطاعت و امتثال داشته باشه. المصلحت السلوکیه، ذهب شیخ الانصاری قدس سره الى فرض مصلحت سلوکیه در باب امارات به منظور تصحیح جعل امارات، این حجیت امارات مطلقا حتی در فرض انفتاح، کما تقدمت الاشاره به این سخن در مبحث اجزا جزء دوم صفحه کذا، به حمل شیخ انصاری بر همین فرض مصلحت سلوکیه کلام شیخ طوسی را در عدة الاصول و کلام علامه را در نهایت الاصول گفته، این دو نفرم با من هم عقیده هستن. و این نماز هبه سال اول تمام مصلحت سلوکیه چه صیغه ایست معنا کردیم با مقدماتی، سال دوم مخترع مصلحت سلوکیه کیه بیان شد، سال سوم که چه عاملی موجب شد شیخ انصاری از مبنای مشهور عدول بکند به مصلحت سلوکیه مطرح کردیم و جواب دادیم که عبارت چون نمی رسیم، باشه برای فردا انشاءالله.